کار مناسبی نیست. آسیب بعدی که اینم قابل توجهه، خیلی زیادم شده متاسفانه این روزها، شکوه کردن از کار نکردن یا سود کم. گاهی از اوقات مثلا الان کاسبا میگن دیگه، میگن آقا بازار رکوده، انشالله که خداوند فرجی حاصل انشان. کنه، ولی مخصوصا تو بازار مسکن و اینا اینطوره دیگه، بازار اتومبیل، لوازم خانگی، ممکنه شرایط به هر حال این اقتضا رو بکنه. من این روایت رو بخونم، جالبه، رسول خدا فرمودن، روایت کافیه ظاهرا از پیامبر اگر اشتباه نکنم چون من ننوشتم قائلش رو، یقول الرجل ما ربحت شیئا منذ کذا و کذا. بعضیا میگن چند روز کار نکردیم سود نداشتیم و از سرمایه خوردیم، میگن میگن
بله بله.
فرمود وی حک، وای بر تو، و هل اصل مالک، و آیا اصل مال و سودش آیا الا من ربک، از خدا نبود؟ یعنی سرمایه از کیه؟ همچنین بله. دیگه از سرمایه خوردم نیست که، این سرمایه را از شکن مادرش بوده
یا جیب خودت از اول بوده.
لذا امیر المومنین فرمود یعتی الناس زمانون، یه دورانی میرسند، یشکون فیه ربهم، مردم گله میکنن، مثلا شکوه میکنن. بعد گفتن آقا چگونه؟ فرمود اینطور که میگن مثلا کار نکردیم. لذا شکوه هم از آسیب هاست. الحمدلله، خدا رو شکر، انشاءالله میرسه. خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو. استادی داشتیم آیت الله ستوده،
بله،
اهل یزد بود، میشناختی؟
بله. بله خدا رحمت شکر،
خدا رحمت کنه. در این مسجد امام،
بله،
پشت سر هم درس میگفت، یعنی کفایه میگفت، مکاسب میگفت، ساده و روانم میگفت، و این اواخرم دیگه چشمشون خیلی ضعیف شد و
مشتری خوب داشت.
بله،
در بین اهل
عمر درس گفت، خیلی هم اهل مزاح و بله. شوخی بود. من یادمه وقتی کسی مزاحایشون رو جمع کرده بود، یه کتاب کرده بود، جوکایی که میگفت اینا، بعد برده بود پیشش، گفته بود خوش انصاف، همه درس خارج و فقه و حدیث و آیت از من جوک نوشتی بود. خیلی مرد با صفایی بود، سالم، صالح. من 2 سال کفایه ایشون رفتم. میگفت که یک کسی بقچه انداخته بود، ناخونگی رو سوزن تگرد و شانه و دیدید که این چیزا اینطوری،
آره،
جوراب و اینا که به سر میزنن گیره و اینا،
بساط کرد،
بساط میکرد، گفت جلوی مسجد امام بساط میکرد و صبح زود میمدین میشست کنار اینا تا شب. یه روز یه آقای، حالا شاید طلبه ای، نمیدونم کسی، گفت آقا این چند این سوزن؟ گفت مثلا 1 ریال اون موقع. این شانه چند؟ گفت اینا مثلا 10 تا شونه داشت، مثلا 5 ریال. همه را که رو هم زنگ زد اون موقع، که سنگ آرمیه شاید مال زمان طاغوت،
بله،
شد 200 تومن. 2 تا 100 تومنی به این داد، بخشه رو جمع کرد، گفت آقا اینو بگیر، هر روز صبح پانش رو بیا این
اینجا بشین.
آره، گفت این 200 تومن تو بگیر، من 4 تا دختر دارم، 2 تا پسر با زنم، 7 نفریم، از این بقچه خرج این خانواده رو
در میارم،
در میارم. برکتی که خدا
تو به این کسب.
این خیلی حرفه ها.
آره، چه اعتقاد خوبی داشت.
اعتقاد خوبه. 4 تا کیسه حمام و نمیدونم لیف حمام و مجبا دیدید شما گاهی.
آره،
این خیلی مهمه، این نگاهی که در واقع نگاه شکیبه نیست.
بله، نگاه شاکرانه است.
شاکرانه است. نگاه شاکرانه است و خدا هم کمکش میکنه.
بله، الحمدلله.
ببینید یکی میاد یه وقتی همین شانر 1 ریالی اون موقع مثلا برمیداره 10 ریال میده،
بله،
خوشش میاد از این درست. کمکش میکنه، مساعدت میکنه. بله. مورد آسیب دیگر احتکار، که خیلی روایت داریم که احتکار نکنید چیز رو. امام صادق اجازه نمیدادن، حتی 1 سال ایشون گندم تو خونه داشتن، اوضاع مدینه به هم ریخت، فرمود همه این گندم رو تو بازار عرضه کنید، ما میریم روزانه خرید میکنیم. یکی هم ورود در معامله دیگران، اینم خوب نیست. آقا بنده بیام ببینم جناب عالی داره تو بنگاه راجع به خرید ماشینی صحبت می‌کنه، این ماشینم قشنگه، منم دوست دارم، یه علامتی چشمکی، الان که دیگه راحت شده موبایل،
یه
پیامی به اون آقای
حاجی دست نگرده تا ورود من میام،
یه تو من بالاتر، من خب اون بنده خدا میگه آقا طرف که خواسته بفروشه الان پیام داده گفته نه و فلان و برید، خلاصه میبینی میپیچونه و این تمام. آدمی که این کارو کرده هیچ وقت خیر نمیبینه،
آدمی که وارد معامله دیگری
شده و اون معامله به نفع خودش مصادره کرده، هیچ وقت خیر نمیبینه. اینا باید توجه بشه. بله
بسیار خوب، متشکرم حاجی رفیعی عزیز از شما. یه دعوت خیلی متواضعانه از هر کس که ممکنه الان این دعوت رو ببینه یا بعداً و دوست داشته باشه واکنشی نشون بده، آنچه که در غزه می‌گذرد، آنچه بر مردم مظلوم فلسطین می‌گذرد، به ویژه در غزه، بسیار رنجاوره، بسیار دردآوره، بسیار حزن‌انگیزه و حال انسان رو خراب می‌کنه. اما آیا این واکنش درونی یا لفظی کافیه؟ قطعاً می‌فرمایید که نه، باید یک کاری کرد. چه کارهایی می‌تونیم بکنیم؟ بماند. اما یکی از کارهایی که میتونیم براشون انجام بدیم که این دعوت رسمی برنامه سمت خدا شما بفرمایید، من که کسی نیستم، اینه که در پویش ایران همدل مشارکت کنیم، پویشی که فصلی مناسبتی موضوعاتش فرق میکنه و این روزها خیلی ها کمر همت بستن برای این که 1,000 تومن‌ها 2,000 تومن‌ها 1,000,000 تومن‌ها بیشتر از اینها رو از ما بگیرن و برای مردمی که در اثر گرسنگی و محدودیت، در اثر تشنگی، نبود مواد غذایی واقعا دارن زجر میکشن، به دستشون برسونن. یه تصویر رو دیشب از سیمای جمهوری اسلامی ایران دیدم، مردمی که روغن یا رب گوجه فرنگی که من و شما دو تا سه تا قوطی می‌خریم می‌بریم رو به صورت قطره چکانی، یعنی مثلا فرض کنید شاید 100 گرم روغن یا 100 گرم 200 گرم رب گوجه، توان خرید همین رو حتی ندارند. هممون بگیم یا علی، امروز یک شنبه است، به نام امیرالمومنین و به پویش ایران همدل بپیوندیم به دعوت برنامه سمت خدا ان شاء الله. بریم سراغ قرآن کریم، در محضر صفحه 528 قرآن کریم باشیم، آیات پایانی سوره مبارکه نجم و آیات آغازین سوره مبارکه قمر با یه صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حاج آقای رفیعی اینجا هستن، چند دقیقه هم زمان داریم و شایسته است که منم سکوت بکنم مثل شما. بفهم.
ببینید این فراز از دعای مکارم الاخلاق خلاصش این بود که خدای من توفیق بده جلوی مکر و قش و خدعه رو با نصح و خیرخواهی بگیرم. خب حالا ممکنه یه سوال دو ذهن بینندگان بیاد، بگن راهکارهاش چیه؟ خیلی مهمه. ما هر چی از بدی قش بگیم کم گفتیم، از بدی مکر بگیم کم گفت. اما چه کنیم که مکار تو جامعه پرورش پیدا نکنه، قش تو جامعه ایجاد نشه؟ این خیلی مهمه. خب یک کار، کار فرهنگی است، یعنی صدا، سیما، مراکز، همین اتفاقاتی که توی دادگاه ها میفته، حالا بعضیاش هم به فیلم تبدیل کردن،
بله
واقعیت منتها تبدیل به فیلم کردن. خب اینها در واقع ارائه بشه به مردم و نتیجهش، من یه وقتی یادم یک سریال یا تو ایرانی هم نبود، مال یکی از همین کشورها، شاید ترکیه و اینها بود، پخش میشد که به هر حال اسمش هم یادم نیست، ولی نشان میداد که یک حقه، یک کلکی مثلا در یه جایی بار شده و در نهایت اون کسی که اون کلک رو زده و حقه شامل خودش شده.
چیز شبیه مجموعه مثلا کلید اسرار رو اینا.
همینا بود. منم اصلا یادم نیست الان خیلی. یه وقتی در خود صدا و سیمای خودمونم شاید برای شما اتفاق بیفتد، یعنی
بله داریم
عنوانی داشتیم. این خیلی مهمه. تو کتاب‌های آموزشی به بچه‌ها، تو کتاب‌های دبیرستانی، توی سریال‌ها، فیلم‌ها، سخنران‌ها، یعنی نمیگم راه‌های قش و مکر رو یاد بدن، نه، اینی که چگونه کسی که مکر میکنه دچار در واقع اون مکر خودش میشه و اینی که تبیین بشه برای جامعه که بار کج به مقصد
نمیرسه. که هرچه کنی به خود خونی. آره. به خود کنیه.
خیلی مؤثره ها. خیلی مؤثره، حتی توی برنامه های کودک، سریال ها، یعنی نشان داده بشه، سخنران ها، احادیثی که پخش میشه، جملاتی که گفته میشه، روی این خیلی باید کار بشه. جناب آیت الله، یکی از ظرفیت هایی که صدا و سیما بعدش استفاده کنه و مراکز، ظرفیت همین زندان هاست. چطور؟ بالاخره ما تو هر استانی چند هزار زندانی داریم.
درست.
این زندانی ها هم غالبا مجرمن دیگه، حالا چه مجرمه عالم، چه مجرمه جاهل، و اینا هر کدومشون یک در واقع مسائلی دارن، حرف هایی دارن، مصاحبه با اینا، گفتگوی با اینا، اونایشون که اصلاح شدن، پخش کردنش خیلی موثره. ما همینطور بیایم بگیم آقا مثلا شما مکر نکنید، اما وقتی نشان بدیم نتیجه مکر این طرف چی شد، و همچنین بازگشت به مسائل تاریخی، آقا بالاخره تو صفین مکر شد، آخرش چی شد، لطمشو کی دید، امراض به کجا رسید با اون قرآن برای نیزه کردن، با اون حقه هایی که زد، یا همین قصه کربلا، این همه عمر سعد و شمر و دیگران خدعه کردن، وارونه جلوه دادن، امام حسین رو مقصر کردن، الان چی شد؟ چی باقی موند؟ اینا موجب میشه پیشگیری بشه.
یه زمانی سه تا کتاب رو من از کتابخونه مدرسه‌ای که درس خوندم توش، فکر کنم مقطع ابتدایی حتی بودش، این که 4 5 اسم کتابا اینا بود، قاستین، مارقین، ناکسین.
آره.
برای اون اولا که عنوان جذاب بود، چیه این؟ بعد نگارگری خوبی داشت، عکسای خوشگلی داشت. همون موقع ما با این سه تا مسئله عصر اسلام آشنا شدیم.
تکرار میشه اینا. آره. چون تکرار
و نتایجی که برای اهل این، بله.
یه بخش دیگه ای که بسیار مهمه، خانواده ها، پدرها، مادرها با دختراشون، با پسراشون حرف بزنن. ببین شما فلان دختر اون حادثه براش پیش اومد، فلان پسر اون حادثه پیش اومد، لذا اینم خیلی موثره، راستی و درستی رو از توی خونه آموزش بدن. یه بخش اون نص، البته من نمیخوام بگم حالا الزامن اگه این نشد باید مکر کنه، ولی یه بخشش هم این است که زمینه های مکر رو از بین ببریم. بالاخره فقر، گرانی، صعوبت اقتصادی گاهی موجب میشه طرف به این فکر بیفته که راه خلافی رو بره، برای اینکه بتونه مثلا فرض کنید که این ماشین رو برای بچهش بخره، بتونه این جهیزیه رو برای دخترش جور کنه. اینم مهمه که دولت هم باید یک تمهیدی بیاندیشه که خانواده ها دچار این آسیب ها نشن، یعنی ریشه فقر از بین بره. البته این مجوز نیستا که کسی فقیره بتونه خلاف بکنه،
بله.
ولی به هر حال کاد الفقر ان یکون کفر، اینم خیلی موثره. پس هم رسانه، هم آموزش و پرورش، هم خانواده ها، هم عرض میکنم که
دولت
توی این قصه، و هم نهادهایی که توی این کارا واردن. یعنی طرف من میگه من 20 سال کارم توی همین مثلا قوه قضایی است، من تمام این شگردها رو
بلدم،
میشناسم، بلدم، میدونم اینا چه کار بکنه. خب یک کانون هایی هست، حالا من نرفتم تا به حال، کانون اصلاح و تربیت که بچه های نوجوان رو نمیبرن زندان،
بله،
میبرن کانون اصلاح و تربیت. واقعا چرا باید این بچه 10 ساله، 5 ساله، حالا مثلا کوچیک، چرا باید گرفتار این قصه بشه؟ لذا مجموعه اینا میتونه کمک کنه به این که نسخه اتفاق بیفته، این خیرخواهیه
و مکر اتفاق نیفته. گاهی وقتا اطلاعات مثلا حقوق غذاییمون کمه، حتی
اونم خوبه، اونم
آره، بلد نیستیم، یه کلاهی هوی سرمون میره، بعد میایم داد و بیداد میکنیم. خیلی خوب، چقدر زمان داریم بچه؟ خیلی خوب، زمان داریم، یکی دو دقیقه. جای رفیع تشکر میکنم ازتون و فکر میکنم که حسن ختامی بشه این لحظه ها برنامه. اولا یک شنبه هفته آینده من اگر زنده باشم ان شاء الله و سعادت داشته باشم، محضر جای رفیع خواهم بود در مشهد الرضا ان شاء الله به مدد امام رضا، و اینو خبر بهتون دادم. دعا میکنید چند تا که آمین بگیم.
میدونه توی اون دعای سحر داریم که خدایا مکر تو شامل ما نکن، چون مکر شامل کسایی میشه که اهل مکرن.
بلا تمکربی،
بلا تمکربی این هست. ولذا دعا میکنم، اولا خب در رأس دعاها قبل از این که راجع به این موضوع دعا کنم، دعا میکنم انشاءالله خداوند اون امام مصلح اصلاحگر که همه مکر و خدعه‌ها تو جامعه انشاءالله از بین میره و جامعه سالمه، انشاءالله ظهور اون آقا رو تعجیل بفرماید. انشاءالله اونهایی که اهل خلاف بودن، اهل مکر بودن، اهل قش بودن، خدا همشون اصلاح کنه. انشاءالله خداوند به هممون توفیق مسیر صحیح پیمودن، صداقت، ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق عنایت بفرماید. انشاءالله شر این مکاران، هیلگران، سیاست مداران دروغین دنیا و در رأس صهیونیست‌ها رو به خودشون برگردونه انشاءالله.
خیلی ممنونم آقای رفیع، الهی که تنتون سالم باشه، الهی که لحظه هاتون به نام اهل بیت علیهم السلام با برکت باشه. تا سلامی دوباره که خدمت شما برسیم فردا انشاءالله با امید حیات و توفیق، با حاجی آقای پناهیان بیام خدمتتون، رفع زحمت میکنیم، التماس دعا و خدا نگهدار.
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب
الحسين. از راه دور سلام دادیم به آقا و مولامون امام حسین، انشاءالله که قبول باشه از شما شنونده های گرامی. همراه رادیو معارف هستید، برنامه سمت خدا رو شنیدید و برنامه های متفاوت دیگری رو هم تا ساعت 6 صبح تقدیمتون خواهیم کرد.
غزه شهر اشک و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساس هم، مسئله اول دنیاست این مسئله، نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ ها ساختند پیر شد.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
بویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز داغگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز داغگاه بزرگ وجدان است.
امام صادق علیه السلام می فرمایند کسی که در سختی ها به داد برادر مؤمنش برسد و گرفتاریش را برطرف سازد و در برآوردن حاجتش به او یاری رساند، به سبب این عمل 72 رحمت نزد خداوند دارد که خداوند یکی از آنها را زودتر به او عطا می فرماید و با آن زندگی دنیایش را اصلاح می کند و 71 رحمت دیگر را برای ترس و وحشتهای قیامتش ذخیره می سازد. الهی که ما محروم نباشیم از این رحمت‌های الهی، از کسانی باشیم که در سختی‌ها به برادران مؤمنمون، به خواهران مؤمنمون کمک می‌رسونیم. شنونده‌های گرامی شبتون بخیر باشه. ممنون که رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه‌های دیگه‌ای که تقدیمتون میشه تا ساعت 24، یکی برنامه پرسمان خانواده هست که استاد یوسف ساده کارشناس این برنامه هستن. ساعت 23:40 میتونید زیارت آل یاسین رو همراه با رادیو معارف زمزمه کنید، با نوای آقای غلام رضا زاده پخش میشه این زیارت برای شما، و ساعت 23:55 همراه خواهیم شد با کلام نورانی امام خمینی رحمت الله علیه و از بیانات ایشون بهره مند میشیم. ساعت 24 هم که خبر سراسری رو میشنوید و وارد روز دوشنبه 27 مرداد ماه سال 1404 خواهیم شد. برنامه های روز دوشنبه رو انشالله در فرصت های آتی خدمتون اعلام میکنم که چه برنامه هایی تقدیمتون میشه. با ذکر صلواتی دعوت میکنم پرسمان خانواده رو بشنوید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
خانواده
سوال خدمتتون داشتم.
باید یک بار برای همیشه این قضیه رو در
اون خودتون. من الان 40 سال ازدواج کردم، همسرم یه هرچی هست،
هرچی زن اومد نسبت به هم شفاف شفاف باشن.
چه راهکارهایی رو میتونم رعایت کنم که یک مقدار این لطمه
رو بگیرم؟ حق با ایشونه، هر قاعده عمومی استثناءاتی داره.
یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره.
ای کسانی که ایمان آورده ای، خود و خانواده خیش را از آتشی که هیزم آن انسان ها و سنگ هاست نگه دارید.
رشته ایمان جمع از من، نام او خانواده.
پرسمان خانواده،
سینما خانه شما، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده. سفره سبز و ساده، شهرهایی گشاده، سینه ها خانه شو، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما مردم عزیز و شریف ایران، خانواده های گرامی، دغدغه مندان کانون گرم خانواده که دوست دارید روابطتون به بهترین شکل ممکن بهبود پیدا بکنه و با همدیگه با نشاط زندگی بکنید. سپاسگزاریم که رادیو معارف و برنامه پرسمان خانواده رو انتخاب کردید برای شنیدن. امیدواریم که ما هم در کنار شما یاد بگیریم و آن چیزهایی که از زبان کارشناس میشنویم مورد استفادهمون در زندگی قرار بگیره. تا لحظاتی دیگر کارشناس محترم برنامه جناب استاد یوسف زاده عزیز هم به جمعمون اضافه خواهند شد و برنامه رو با ایشون شروع خواهیم کرد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب در کنار ما حجت الاسلام رضا یوسف زاده عزیز حضور دارند، عضو هسته علمیه خانواده مراکز مشاوره حوزه های علمیه کشور، زوج درمانگر و مشاور خانواده که افتخار دارم روبروی ایشون بنشینم. سلام استاد، خیلی خوش آمدید.
ممنونم. علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت تک تک شنوندگان پرسمان خانواده. امیدوارم چیزایی که امروز میگیم و میشنویم مورد رضایت خداوند قرار بگیره.
انشالله. سپاسگزاریم که بار دیگر هم دعوتمون رو قبول کردید استاد. در مسیر شناخت تفاوت ها بودیم.
بله.
در جلسات قبلی، بهتر بگیم در برنامه‌های قبلی، که همینجا استفاده می‌کنم از این فرصت و عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیزمون، اگر می‌خواید جلسات قبلی یا برنامه‌های قبلی رو بشنوید مجدد به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بکنید. استاد، در مسیر شناخت تفاوت‌ها هنوز هم باید یاد بگیریم و هنوز هم باید چالش داشته باشیم؟
بله.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که مهمترین عامل خوشبختی، اون نقشه‌ای که زندگی آرام، زندگی پر از آرامش و زندگی روبه رشد و روبه نور رو میشه ساخت، زوجیته.
بله.
زوج شدنه، هماهنگ شدنه. برای این هماهنگی گفتیم چالشی داریم به اسم تفاوت‌ها. تفاوت‌هایی که توی سه سطح بود، تفاوت‌های جنسیتی، تفاوت‌های شخصیتی و تفاوت‌های محیطی خانوادگی. در مورد تفاوت‌های خانوادگی گفتیم که سبک تربیتی در خانواده من و همسرم متفاوته، به خاطر همین ممکنه ویژگی‌های متفاوتی در ما باشه، یا ما در مدل فرزند پروریمون الگوهایی که از والدینمون گرفتیم رو منتقل کنیم و بعضی وقتا این الگوها متفاوت باشه و اگر درک درستی از این تفاوت تا نداشته باشیم، همین مسئله در تربیت فرزندان موجب تعارض بین زن و مرد بشه.
درست.
یا تفاوت الگوهای ارتباطی و جو خانوادگی. یک خانواده الگوهای ارتباطیشون گرمتره، کلامیترن، با همدیگه رفت آمدشون بیشتره، اما در یک خانواده ممکنه کمرنگتر باشه و این به این معنا نیست که اینا سردترن، اینا گرمترن، الگوی متفاوتی دارن.
بله.
بحث آداب و رسوم رو گفتیم به خصوص در اوائل زندگی اگر درست مدیریت نشه این تفاوت ها موجب اختلافات جدی میشه و در نهایت الگوهای مدیریت مالی خانواده ها که با هم دیگه متفاوته. اما پنجمین تفاوت، تفاوت در مرزهای خانوادگی. مرز یعنی چی؟ یعنی میزانی که افراد میتونن تو مسائل همدیگر مداخله کنن، نظر بدن، اشتراکات داشته باشن. در بعضی از خانواده ها میزان رفت و آمد با فامیل هاشون، با اعضای خانواده شون بیشتره، تو بعضی خانواده ها کمتره. اون آقایی که تو خانواده قرار گرفته که اصطلاحاً اجتماعی ترن، مرزهای خانوادگیشون اونقدر زیاد نیست که روابط کم بشه، ارتباطاتشون زیاده. اگر با یک خانوم ازدواج کنه که مرزهای ارتباطی جدی دارن و کمتر ارتباطات برقرار میکنن، احتمالاً نتونن این روابط